بسم الله الرحمن الرحیم. در این تأسیسات حقوقی که امروز متداول شده، مثل بیمه، مثل وام های مختلف انواع اقسام و این دو تدای اشکالاتی چون در کارهای پیدا شد، مسلمین اونایی که علاقمند به حلال خاری داشتن شک کردن، تشکیه کردن از این که برای این که آیا این اعمال شرعاً جایزه یا نه. جهت شمینه خوب در معاملات، البته در فصل معاملات فقها و علمای حقوقی اسلام تعریف میکنن انواع اقسام قرارداد، عقدها رو میگن. عقد باید که طرفین، هر یک از طرفین آشکار بدونه که چی میخواد، چه تعهدی داره و چی میخواد، بعد معلوم بشه که موضوع بعد از این موضوع عقد چیه، چه قرارداد. این قرارداد راجع به یک استکانه، راجع به این لیوانه، راجع به آب موجود در لیوانه و یه چیه. بعد هم طرف، البته این که اول همه از که طرف اینه قرارداد معلوم باشن، عمرو زید، حسن، حسین طرف با هم قراری میبندن. به این طریقه شد سی اصل آزادی منطبق با آزادی انسان، چون اصل در این است که انسان آزاد از همه چیزه، کمان که حیوان آزاد از همه چیزه، گیاه آزاده، انسان هم آزاده چه قراردادی ببنده. یعنی هر قراری که گذاشتند قابل اجراست برای طرفین و قابل مطالبه است برای طرفین. یعنی هر یک از اونها میتونه از طرفش بخواد که تعهدشو انجام بده، این حقو داره. خب ما اگر اینا رو بگیریم، در بیمه اشکال پیدا میشه، در وام هایی که به بانک میدیم ما سپرده ثابت یا سپرده موقت داریم و یا وامی که از بانک میگیریم، ظاهرش این است که ما خوب مشکل برامون. صندوق پسنداز که ایجاد شد، یعنی یه زائده ای از معاملات بانکی. من یادم میاد زمان بچه بودم، من از حضرت ساره علی شاه پرسیدم. در اون ایام آقای بروجردی مورد تأیید قطب زمان، یعنی حضرت ساره علی شاه بودن. بنابراین اون چه آقای بروجردی می گفتن برای ما حکم شرعی بود، می دونستن. ایشون گفته بودن که چیزهای بانکی، این سپرده که بانک تشویق کرده که مردم سپرده بذارن پس انداز کنن، تا 4%، نمیدونم 2-4% سود اشکالی نداره. حالا من اون وقتا متوجه نبودم که آیا تفاوتی بین 4% و 14% هست یا نه. به چه مناسبت 4% رو آقای بروجردی اجازه فرمودن و در مورد در سایر مورد، ولی خوب چون ایشون گفته بودن حضرت سلطان شد قبول تأیید کرده بودن، قبول کرده بودن ما به عنوان تقلید آقای صالح علی شاه قبول داشتیم و این کار رو میکردیم. و الا قاعدتا فرقی بین 4% و چیز نداره. حالا البته اون وقتا من پرسیدم، تحقیق کردم که آقای بروجردی چی فرمودن. مرحوم بروجردی شفاهن گفته بود این حرفو، استفتا کرده بودن که آیا این جایز است یا نه، زیرش نمیشه بودن که 4% جایز است. استدلالی نداشت، چون معمولا هم خب نظر آقایون فقها ها استدلالی نیست، یه نظری میگن. بعد البته سایر آقایون فقها ها که بعدن آمدن برای به خیال خودشون برای تصحیح این نظر یه فرم هایی ایجاد کردن، این به طوری که یکی از مستشرقین یا اینا به عنوان مسخره گفته بود که من منزل فلان آقا رفتم، دیدم این آقا نشستیم نخوام یه گوشه ای بود، یه نفرم پهلوش هیه پولی میداد به دست آقا، میگرفت یه دعایی میخوند بهش پس میداد، دو مرتبه این میگرفت باش. این رد و بدلی، این رد و بدل رو به صورت ظاهر انجام میدادن، حالان که خب منظور نیتشه که به نیت داشته باشن که مالی رو بدن و به نیت باشه که مال رو رد کنن. بر جد البته همون وقتا تقریبا چیز شد، من هم در رساله یک درسی که راجع به علم حقوق می دادم در دانشکده، در اونجا اینجور نوشتم که عقد صلح چون در حقوق مدنی هم آمده که عقد صلح مبهم بودنش اشکال نداره، کما اینکه مثلا یه اختلافات مالی زیادی دارن و هم فرض کنید دو تا تاجرن مرد صلح میکنن به هم، معامله نمی بی نکیزه میکنن که بخرن و بفروشن. مثلا اینقدر جمعنون حساب میکنن هر دوشون موافقتن که این مبلغ داده بشه دعوا خاتمه پیدا کنه، دیدن رسیدگی نمیشه کرد اونقدر زیاد، به جای عقد بیعت تبدیل میشه به عقد صلح. یه عقد جدیدی ایجاد شد. هیچون مدینا در قرآن به این نام اسم برده نشده، البته احکام شرعی گفته شده ولی به نام عقد صلح نبود. یا ابراء ذمه، یکی میگه من نمیدونم چقدر بدهکارم، البته این بر عهده طرف، اگر طرف ثابت کنه نقد این بیشتر از این گرفتاری بدهکاری و چیز اون حرف، ولی خب ابراء ذمه یعنی خودش میگه من اینقدر بدم دیگه عادتا بخشیده شدم. یه حسنی که در فقه شیعه و فقه اسلامی هست همین مسئله توافق طرفینه. البته یک اصل کلی وجود داره، اصول کلی وجود داره، باید منطبق با اون اصول باشه. مثلا طبق اصول کلی به هیچ وجه از پول درآمد وجود نداره، یعنی کسی فقط به واسه داشتن پول استفاده کنه این صحیح نیست. به هر نحوی باشه، به نحوی ریاکاری باشه، به نحو قاطع به هر نحوی باشه از پول استفاده کنه، درست استفاده کنه که خود ارزش بیش از ارزش پول اون تصرف بهره داشته باشه. فرض کنید یه آب رودخانه، یه رودخانه باز حساب دیگه داره، یه آبی از برف آب شده سیل میاد معمولا رد میشه، یکی بیان اینجا جو درست کنه و اینا و این آب که میاد آب ببره یه جایی یک چیزای دیمه بکاره، این خودش هیچ سرمایه‌ای نداره که از اون سرمایه بهره بره، ولی از هیچ و پوچ به این هیچ قیمت داده، یعنی موجب شده که اون هیچی که هیچ بود حالا ارزش داره. یعنی همین کسی که این جوی آب کشیده حالا مالک این جوی ملکی داره، حساب می به صورت مال حساب میشه. همین این اصل کلی در تمام اقتصادیات مملکت هست. به همین جهت هم تکدی تقریبا حرام گفتن. تکدی یعنی کسی کار نکنه، چیزی مطالبه کنه از دیگران. ولی اگر خود شخص انفاق کرد، یعنی یه نفری خود انفاق کنه، انفاق رو به دیگری کرد، این گناه نداره، خوب مرد. از لحاظ فقه اسلامی تمام سهولت ها در نظر گرفته شده، فقط یک اصولی گفتن باید رعایت کنه. این اصول اگر رعایت بشه اشکال نده. یکی اصل همه اصل چیزی کسی هرچی بخواد ملک خودشو بفروشه معاوضه کنه اشکال، ولی خودشو نمیتونه بفروشه. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه من آزادی، من آزاد هستم حالا، ولی آزادی خودم به شما میفروشم و میشم چاکر شما، میشم غلام شما مثل دوران قدیم. این صحیح نیست. گوین که تلافق طرفین هم باشه ولی صحیح نیست. خب از این البته خیلی موارد چیزا شرط داره، مثلا همین موضوع موجب اصلا یه تئوری های اقتصادی و تئوری های اجتماعی شده بدون این که توجه داشته باشه یعنی لزومی داشته باشه که توجه کنن. این نه خودشون اینجوری تصمیم میگیرن، ولی اساس تسلیم از روی اون اصلیست که خداوند آفریده و در میان ملت های مسلمان هست. این همه مردم آزادن، آزادیم آزادی هر کسی هم خودش دست خودش هست، ولی اختیار انتقال اینه به دیگری نداره. خودش هر کاری بکنه با مسئولیت خودش بهش چیزی نداره، کاری نداره. خوب البته مسئول بعد حساب ازش میکشه، ولی بهتر اینه که خودش رو نمیتونه بنده قرار بده و بگوید که من این متداول که هست که میگن چاکرتم یا قربانت کردم، اینا همه تشریفات احترامات. خب چون عرف میگه اینجوری اشکالی نداره و توجه به اون معنای کلمه نیست. حالا وقتی شخص خودش اختیار نداره که خودشو بفروشه، مسلمان اختیار نداره یه انسان دیگه دیده بفروش. این همه انسان ها آزادن خودشون تصمیم بگیرن. این یه اصل کلی، اصل آزادی که البته غربی ها مدعی هستن که ما کرد آزادی دادیم به بشر. نمیدونم جنبش آزادی غلامان و اینا خیلی فیلم هایی هم کرد، ولی در اصل این است که بشر همیشه آزاده، نه اینکه کسی خودش بتونده چه برسه به اینکه یه نفر دیگه دیگری رو بفروشه یا آزادی ای دیگری رو تصرف کنه. خب مثلا قدیم هم رسم بود من جمله حضرت سلمان فارسی. سلمان فارسی کسی بود که خب از لحاظ مذهبی از بزرگان زردشتی بود، از دانشمندان بود، بزرگان بود، و خب این معتقد شده بود که در هر دورانی مثلا پیغمبری خواهد آمد، میدونست که بعد از حضرت زردشت و پیغمبران بعدی باز هم پیغمبری خواهد بود، پیغمبر آخر زمان. و افتاده بود در دور دنیا سیاحت میگرد که ببینه کدوم میکیه، کیه این شخص. همه جا میرفت، مدتی در یهودیا بود، مدتی در مسیحیت بود، و به امید این که اینها هستن، تا اومد به اسلام. که حتی وقتی حضرت پیغمبر ما هجرت کردن از مکه به مدینه، مشهوره که روزی که حضرت وارد مدینه شدن، سلمان داشت به عنوان گرفته بودنش توی بیابون، به عنوان این که این غلام مار، حضرت سلمان رو غلام کردن. همون جوری که لقمان هم مدتی برجردشون گرفته بودن حضرت رو، ولی از اون بالا نگاه کرد، نگاه کرد پیغمبر رو دید، حالا چه شد؟ آمد پایین و رفت بال پیغمبر، رفت و همه مسلمان شد. یعنی گفت که من دنبال همچین پیغمبر آخر زمانی هستم و تشخیص دادم که این شخص یعنی محمد عبدالله، اون پیغمبر آخر زمان. غلام بود و چیز. بعدن ابو بکر خرید حضرت رو به عنوان تجاری، البته یه خریدی که بنده ارباب او بود، یه بنده گرفت که بند یعنی سلمان که ارباب او بود، بل از او برتری داشت. خب این در اینجا و امثال این موارد مسئله اهمیت دستور اسلام و این که هیچ کس آزادی ولی آزادی خودشو حق نداره بفروشه و به طریق اون آزادی دیگرون رو هم نمیتونه بفروشه یا تصرف کنه. البته از همین طریق از رفتار اسلام و از بعضی اصول اسلامی که فرمودن تمام دستورات فقهی و دستورات اخلاقی استنباط شده و روش خیلی فضل صحبت کرد. این است که به این همه کتاب های خواهی کتاب چیده هست، کتاب های فقهی رو نگاه کنین و مثلا می فرمودن که در چیز در این که تهارت چجوری بگیرن از ابو اینا، فرمودن که 600 کتاب یا نه 600 نده 600 کتاب یادم راجع به همین که چجوری تهارت بگیرن که پاک باشن. فرمودن ولی در مقابل با یک کمی آفتابه رو پر آبتر کنن، این دیگه همه اینا شسته. ولی از اون جهت یه به اصطلاح ریز کاری هایی این احکام در آوردن که اساس جوامع و زندگی امروزی میتونه باشه و در بعضی موارد هست. این از که به هیچ از این کتاب های از این کسانی که زحمت کشیدن ولو زحمت خیلی کوچکی در این گوشه از احکام فقهی به نظر تحقیر نگاه نکنید، برای اینکه خیلی زحمت کشیدن. ولی خب زحمت کشیدن خیلی اوقات زحمتش بیجاست. شما زحمت بکشید که آیا مثل اون چیز که ارزن رو اگه بخواد سوراخ کنه چجوری سوراخ کنه؟ هزار کتاب بنویسید ولی ارزش نداره. ولی به هر جهت زحمتش به جای خود هست. حالا انشالله ما کارهایی که میکنیم و میبینیم کم زحمت و با نتیجه باشه انشاءالله.